اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های ارجمند سلام. با برنامه اول خبری دری خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاه مورخ 27 ماه مارچ سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان به خاطر بحث روی آوردن صلح در افغانستان امروز با مقامهای بریتانیایی در لندن ملاقات کرد. آقای خلیلزاد دور تازه سفر خود را برای تسهیل مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان دو روز پیش آغاز کرد و قرار است این سفر تا 10 اپریل ادامه داشته باشد. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفت که زلمه خلیلزاد در دور تازه سفرش بر علاوه بریتانیا به افغانستان، بلژیم، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر نیز خواهد رفت. در این اعلامیه آمده که این سفر آقای خلیلزاد بخشی از تلاش‌ها برای تسهیل روند صلح افغانستان است تا همه افغان‌ها در یک مذاکرات همشمول بین الافغانی دور هم جمع شوند. وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود که زلمه خلیلزاد در سفر به کابل با مقام‌های حکومت افغانستان و سایر افغان‌ها در مورد مذاکرات آمریکا با طالبان مشوره خواهد کرد. انتظار می‌رود آقای خلیلزاد در سفر به کابل روی ایجاد یک تیم مذاکره کننده همشمول از سوی حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات با طالبان و همچنین اقدامات بعدی برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی نیز بحث کند. بعد دنبال اوج گرفتن انتقادهای کابل و واشنگتن از اظهارات عمران خان، وزارت خارجه پاکستان می گوید که این اظهارات تفسیر نادرست شده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
رسانه های پاکستانی دیروز گزارش دادند که عمران خان صدر اعظم پاکستان خواستار ایجاد یک حکومت موقت در افغانستان شده و حکومت کنونی افغانستان را مانع مذاکرات صلح با گروه طالبان خوانده است. اما وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفت که این اظهارات عمران خان در رسانه ها تفسیر نادرست شده است و به گفته آن وزارت آقای خان در این اظهاراتش به پاکستان اشاره کرده که در آن یک حکومت موقت یا سرپرست مسئولیت برگزاری انتخابات را به عهده می گیرد. وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته است که اسلام آباد به جز ترویج صلح از طریق یک روند سیاسی به مالکیت و رهبری افغان ها دیگر هیچ علاقه در امور افغانستان ندارد. اظهارات عمران خان در مورد ایجاد حکومت موقت در افغانستان انتقاد تند کابل و واشنگتن را نیز برانگیخته است. وزارت خارجه افغانستان دیروز معاون سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد و سفیر افغانستان در اسلام آباد را نیز برای بحث بیشتر به کابل فراخواند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان اظهارات عمران خان را برای روند صلح در افغانستان غیر سازنده خوانده و گفته است که تنها افغان ها در مورد سرنوشت و آینده ایشان باید تصمیم بگیرند. جان بس سفیر آمریکا در کابل نیز با اشاره به سابقه ورزشی عمران خان به حیث بازیکن کرکت گفته است که برخی جنبه های بازی کرکت را می توان در دیپلماسی پیاده کرد، اما نه همه قواعد آن را. سفیر آمریکا در حساب توییتر خود از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواسته است که نباید در روند صلح افغانستان و امور داخلی این کشور مداخله کند.
نرندرا مودی صدر اعظم هند از آزمایش موفقیت آمیز راکت ضد ماهواره توسط این کشور خبر داد. آقای مودی گفت که هند امروز توانست یکی از ماهواره‌های خود را در مدار زمین توسط یک راکت ضد ماهواره از بین ببرد. با آزمایش این فناوری هند در قطار قدرت‌های فضایی جهان قرار گرفت. نرندرا مودی گفت که هند اکنون چهارمین کشور پس از آمریکا، روسیه و چین است که به سلاح ضد ماهواره دسترسی حاصل کرده است. آمریکا و روسیه تا کنون در مورد این اقدام هند اظهار نظر نکردند. اما چین، رقیب منطقه‌ای هند، گفت که بیجینگ امیدوار است که همه کشورهای جهان بتوانند صلح و آرامش را در فضا حفظ کنند. پاکستان، رقیب دیرینه هند، اندک پس از اعلام آزمایش موفقانه راکت هند واکنش نشان داد. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفت که فضا میراث مشترک بشر است و هر کشور مسئولیت دارد تا از اقدامات بپرهیزد که سبب نظامی ساختن فضا می شود. عربستان سعودی محاکمه فعالین حقوق زنان در این کشور را امروز از سر گرفت. این فعالین با اتهام‌های گوناگون من جمله فعالیت در بخش حقوق بشر و تماس با خبرنگاران و دیپلمات‌های کشورهای خارجی مواجهند. محاکمه فعالان حقوق بشر و زن در عربستان سعودی انتقاد برخی کشورهای غربی را از سیاست‌های سرکوبگرایانه ریاض برانگیخته است. لوجین الهزلول، فعال حقوق بشر، حتون الفاسی، استاد دانشگاه و ایمان الفنجان، وبلاگ‌نویس از جمله افراد است که محاکمه آنان در عربستان سعودی امروز از سر گرفته شد. عربستان سعودی به رسانه‌ها و دیپلمات‌های غربی اجازه حضور در جلسه استماعی محاکمه این افراد را نداد. تمام 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی، استرالیا و کانادا از عربستان سعودی خواستار رهایی این فعالان حقوق بشر از حبس شدند. شمار کشته شدگان ناشی از سرازیر شدن سیلاب در ایران به حداقل 26 نفر افزایش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز ضمن بازدید از مناطق آسیب دیده در اثر سیلاب در شمال این کشور، خسارات ناشی از سیلاب را غیر منتظره خواند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
رئیس جمهور ایران که توسط منتقدانش به عدم رسیدگی درست به قربانیان ناشی از سیلاب‌های اخیر در کشورش متهم شده است، امروز با چندین تن از وزرای کابینه ایران به ولایت گلستان، یکی از مناطق آسیب دیده رفت. این در حالی است که والی گلستان به دنبال خشم مردم این ولایت به خاطر عدم رسیدگی به قربانیان سیلاب‌های اخیر روز شنبه از مقامش برکنار شد. رئیس جمهور ایران گفت که از 31 ولایت این کشور، 25 ولایت ایران از سرازیر شدن سیلاب ها در اثر بارش شدید باران متاثر شده است. رئیس جمهور ایران همچنان پرداخت غرامت را به آسیب دیدگان این سیلاب وعده داده است. این در حال است که تعزیرات اقتصادی وضع شده از سوی واشنگتن بر تهران اقتصاد ایران را شدیداً ضربه زده است.
وزیر خارجه فرانسه امروز در جلسه کابینه آلمان حضور یافت. بر اساس پیمان دوستی که در ماه جنوری امسال بین فرانسه و آلمان امضا شد، یکی از اعضای حکومت یک کشور حداقل در هر 3 ماه باید یک بار در جلسه کابینه کشور دیگر حضور داشته باشد. قرار است هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و ژان یوفس لودوریان وزیر خارجه فرانسه در آخر هفته جاری بار دیگر در نیویورک با هم ملاقات کنند تا دو طرف روی هماهنگ کردن ریاست شورای امنیت ملل متحد بحث کنند. ریاست فرانسه بر شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی به پایان میرسد و آلمان در ماه آینده میلادی ریاست دوره‌ای این شورا را بر عهده میگیرد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون می پردازیم به تقدیم مشروع گزارش های این ساعت. وزارت امور خارجه پاکستان می گوید نظریات عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد ایجاد حکومت موقت در افغانستان بد و نادرست تعبیر شده است. او چون این چیز را نگفته است. متعاقب نشر این خبر، حکومت افغانستان سفیر خود را از اسلام آباد فراخواند و وزارت خارجه افغانستان نیز از معاون سفیر پاکستان در کابل خواهان وضاحت دهی روی این موضوع شد. جان بس، سفیر ایالات متحده در کابل، نیز در یک توییت تذکر داد که عمران خان باید تعادل را در ابراز نظر روی امور افغانستان حفظ کند، زیرا برخی اصول در ورزش کرکت در میدان دیپلماسی دستاورده نخواهد داشت. جلال میرزاد از کابل در مورد گزارش می‌دهد.
سخنان نخست وزیر پاکستان که واکنش‌ها را برانگیخت. رئیس اجرای افغانستان نگاشته که به هیچ کشور اجازه نخواهیم داد تا به بهانه فراهمسازی زمینه های سال حق تعیین سرنوشت را از شهروندان این کشور بگیرد. عمران خان به تازگی گفته که برای حل بحران در افغانستان به حکومت موقت نیاز است. اما وزارت خارجه افغانستان این سخنان را غیر مسئولانه دانست و سفیر کشورش را از اسلام آباد به کابل فراخواند.
اظهارات اخیر عمران خان شاید به می خاطر بوده که در بین مردم افغانستان، در بین سیاسیون افغانستان یک فضای شک و تردید ایجاد شوه تا اونا تا کشور افغانستان به یک بحران جدید که سیاسی بحران باشه به او طرف برود.
برخی از جنبه های کرکت در صحنه سیاست به خوبی به کار می رود، اما برخی کارا نیست و مهم است تا در برابر وسوسه های فریبنده در امور داخلی و روند صلح افغانستان مقاومت صورت بگیرد. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل این سخنان را در واکنش به اظهارات عمران خان نوشته است. اما برخی از گروه های سیاسی برای شفافیت انتخابات طرفدار ایجاد اداره موقت است.
بعد از آغاز ماه جوزا وقت حکومت ریاست جمهوری در عموم به پایان میرسد و ما خواهانی از این نیستیم که بی‌اعتمادی به حکومت و کرکت های حکومت بیشتر شود و خواهش ما این است که هر چی زودتر اجماع ملی در افغانستان با وجود بیاید تا ما بتانیم یک اداره سرپرست را داشته باشیم که هم انتخابات ریاست جمهوری را با خوبی و با ظرفیت خوب مدیریت کرده بتانه و همچنان ممت تمام شود به پروسه صلح در افغانستان.
از سوی هم نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در آستانه ششمین سفرش در اروپا و منطقه گفته با آنکه پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان اثرگذار بوده، اما سخنان نخست وزیر این کشور سازنده نیستند. آقای خلیلزاد همچنان گفته در این سفر تلاش خواهد کرد تا یک هیئت فراگیر در افغانستان ایجاد شود.
امیدوار هستیم تا رسیدن به مرحله گفتگوی بین الافغانی این تلاش ها کماکان ادامه پیدا کنه تا ما شاهد از این باشیم که دیالوگ بین الافغانی آغاز شود و مسئله افغانستان از راه مذاکره و تفاهم بین الافغانی حل شود.
سفیر ایالات متحده آمریکا دیروز در کابل گفت که تلاش های کشورش درباره گفتگوی صلح با طالبان نباید به معنای تلاش آمریکا برای جایگزین دولت افغانستان تعبیر شود.
شماره از اعضای ولسی جرگه و برخی از کارشناسان سیاسی می گویند که حکومت افغانستان باید درباره اظهارات مداخله گرانه صدر اعظم پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت کند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مقامات پاکستانی با چنین بیانات می خواهند اهداف خود را در روند صلح افغانستان دنبال نمایند. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی بدین باورند که این گونه سخنان مقامات پاکستانی روابط میان دو کشور را بیشتر تیره می سازد. گزارش در زمینه از رادیو آزادی را نسیم شفق تقدیم می کند.
هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از کارشناسان سیاسی اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان را تلاش برای سبوتاژ کردن روند صلح می دانند و می گویند که این سخنان می تواند روابط میان دو کشور را نیز بیشتر صدمه بزند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مقامات پاکستانی با همچو سخنان می خواهند که اهداف خود را در پروسه صلح دنبال نمایند. وی میگوید متاسفانه در سالهای اخیر که گفتگوهای صلح گرم می شود مقامات پاکستانی چنین سخنان را بیان می کنند. این بار با توجه به اظهارات عمران خان من نمی گویم که حتما به هدف سبوتاژ کردن روند صلح است، بلکه وی می خواهد که با این اظهارات اهداف خود را دنبال کند و از مردم خود امتیاز به دست آورد. همچنان می خواهد به جهانیان نشان دهد که آنان بر طالبان اثرگذار هستند و می توانند که برای افغانستان نظام بسازند. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه در اسلام آباد گفت که موضع‌گیری کنونی حکومت افغانستان مانع در برابر روند صلح است و ایجاد حکومت موقت و بی‌طرف یگانه راه حل مشکلات کنونی در این کشور است. آقای خان گفته است که نشست پلان شده در مورد صلح با طالبان در پاکستان نیز به علت مخالفت حکومت افغانستان لغو گردید. این اظهارات عمران خان واکنش‌های تندی را در افغانستان به همراه داشت. وزارت خارجه افغانستان بر علاوه این که معاون سفیر پاکستان در کابل را به این وزارت احضار کرد، سفیر افغانستان در اسلام آباد را نیز فرا خواند. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی نیز اظهارات عمران خان را مداخله آشکار در مسائل داخلی افغانستان خواند. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان نیز در عکس العمل به اظهارات صدر اعظم پاکستان در حساب تویترش نوشت که اسلام آباد در روند صلح افغانستان همکاری کرده، اما سخنان اخیر عمران خان چنین تأثیرات نداشته است. از سوی هم انتظار خادم از کارشناسان روابط بین الملل می گوید که این گونه اظهارات مقامات پاکستانی روابط میان کابل و اسلام آباد را بیشتر تیره می سازد.
عمران خان اړخ د دغه مسایل بحث کول په خپل ذات کې
وای میگوید بحث درباره این گونه مسائل از سوی عمران خان دامن زدن به آتش جنگ است. روند صلح را سبوتاژ کرده میتواند، روابط میان دو کشور را صدمه میزند و هر دو ملت را در برابر هم قرار داده میتواند. به نظر من این اظهارات نادرست است. عمران خان و حکومت پاکستان باید عمق استراتژیک و فلسفه ای را که در رابطه با افغانستان داشتند آن را تغییر دهند. آقای خادم میگوید که حکومت افغانستان باید در برابر این اظهارات صدر اعظم پاکستان احساساتی عمل نکند و شکایتش را به سازمان ملل متحد برساند. در این حال خوشحال خلیل از کارشناسان سیاسی میگوید که بحث نظام برای همه افغانها خط قرمز بوده و واکنش ها در برابر پاکستان در این باره باید جدی و تند باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. حزب حاکم انکشاف و عدالت در ترکیه با پیام خدمات، استخدام و ساختمان می خواهد حزب طرفدار کردی HDP را در انتخابات محلی روز یکشنبه مغلوب سازد. یکی از این میدانهای رقابتها دیاربکر، شهر مرکزی کردنشین در جنوب شرق ترکیه است. این منطقه برای یک دهه مرکز شورشیان جدایی طلب بود. دوریان جونز گزارش در زمینه دارد که از عبدالواجد عادل می شنوید.
در حوزه بگلار دیاربکر، حزب عدالت و انکشاف ترکیه، حزب طرفدار کردی HDP را در مبارزات انتخاباتی به مبارزه طلبیده است. حسین بیوگلو یکی از کاندیدان است که برای کمپاین انتخاباتی شاروالی آمادگی میگیرد.
مردمان خواهان خدمت هستند. صلح میخواهند، کار و اشتغال میخواهند. آنها میدانند که صلح، کار و شغل همه در دست مامورین شاروالی حزب عدالت و انکشاف قرار دارد. مردم باگلار به HDP چراغ سرخ نشان دادند. این حزب در طی 20 سال گذشته به غیر از نارضایتی کار دیگر را به مردم به ارمغان آوردن نتوانسته است.
بخش های از دیاربکر در اثر جنگ های بین قوای امنیتی و جدایی طلبان کردی که از منطقه رانده شدند تخریب گردیده است. حالا حزب حاکم عدالت و انکشاف به این منطقه پول سرازیر کرده است. هنوز به درستی معلوم نیست که کی می تواند به مردم سرپناه بسازد، خصوصا در منطقه مخروبه شهر که مردمان فقیر زندگی دارند. مقامات برجسته از انقره به طور منظم از منطقه دیدن کرده و پیشرفت‌ها را قبل از انتخابات محلی روز یکشنبه به دقت بررسی می‌کنند. به گفته حزب عدالت و انکشاف، تصاویر از بازسازی در کنار مخروبه‌ها نشان برد دانسته می‌شود. کمپاین کنندگان از حزب عدالت و انکشاف در جاده‌های باگلار به این باورند که مردم برای تغییر آماده شدند. عبدالرحمن دوگان یکی از کمپاین کنندگان می باشد.
آنها نمی خواهند به روزهای گذشته برگردند. دو سال قبل دائم دکانها در باگلار بسته بود. راحت و آرامش وجود نداشت. بمها منفجر می شد. جنگ جریان داشت. از صلح خبری نبود. حالا آنها صلح می خواهند. خدمات و اشتغال می خواهند.
پلیس از کمپاین کنندگان حزب عدالت و انکشاف محافظت می کند. در گذشته در منطقه جنگی قوای امنیتی گشت و گذار کرده نمی توانست. در سنگر مستحکم حزب طرفدار کردی HDP در حدود 400 هزار باشنده زندگی دارد. بسیاری از کسانی که در اینجا زندگی دارند توسط قوتهای امنیتی مجبور ساخته شدند تا قریه‌هایشان را در دوران جنگ علیه جدایی طلبان حزب کارگران کردستان ترک بگویند. با آن هم بیوگلو برای این پیام خیش طرفداران نیز حاصل کرده است. یکی از دکانداران باگلار میگوید:
من حیث مردمان تجارت پیشه ما بسیار ناخرسند بودیم. ما نمی توانستیم دکانهای من را باز کنیم. همه جا تخریب به چشم می خورد.
همه خرابه بود. شکر خدا که این مردم این مخروبه ها را رها کردند. از این سبب انتخاب ما اکنون حزب عدالت و انکشاف است.
بیوگلو با یک مشکل عمده مواجه است و آن حمایت نیرومند از HDP در باگلار و سالهای سرکوبی شدید در گذشته بوده است. اما بیوگلو اکنون بیشتر روی کسانی تکیه می کند که با آینده می نگرند، نه به کسانی که به فکر گذشته اند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
ادامه یک گزارش های این ساعت. بیش از 100 دختر مکتب در چبوک نایجیریا که تقریبا 5 سال قبل توسط تندروان بوکو حرام اختطاف شده بودند هنوز هم در قید بسر می برند. محمد بهاری رئیس جمهور این کشور تعهد کرده است که رهایی این دختران و سایر اختطاف شدگان در اولویت کاری وی قرار دارد. تیموتی ابیزو خبرنگار صدای آمریکا از ابوجا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم میکند.
چوریتی جاب مادر هواست. او دختر خود را برای آخرین بار در 14 اپریل سال 2014 زمانی دید که او به سوی مکتب در چابوک نایجیریا میرفت. هوا یکی از 276 دختر می باشد که توسط تندروان گروه بوکو حرام اختطاف شده و یکی از جمله 112 دختر است که هنوز هم در قید بسر می برد. چوریت جاب می گوید
تندروان کودکان و خویشاوندان ما را از مکتب اختطاف کردند. شماری از مادران فشار بلند پیدا کردند و شماری هم بعد از این حادثه جانهایشان را از دست دادند. ما نجات یافتیم و اطفال خود را با خود داریم و اگر بمیرم کی از آنها مواظبت خواهد کرد؟
ربودن تعداد زیادی از دختران در سال 2014 در نایجیریا موجب تظاهرات جهانی و ایجاد جنبش دختران ما را برگردانید در آن کشور شد و بعد از تقریبا 5 سال والدین این دختران مانند چوریتی به این امید هستند که دختران آنها نیز روز دوباره برگردند. اما یک گروه مدافع حقوق بشر حکومت نایجیریا را متهم کرده است که برای رهایی دختران چابوکی اقدامات کافی را انجام نداده است. تعداد کسانی که در راه پیمایی های اعتراضی شرکت نموده بودند زیاد نبود، ولی کابانی یانگا تنظیم کننده این گرده همایی ها می گوید که تا زمانی که حکومت واکنش نشان نداده است آنان به اعتراضاتشان ادامه می دهند.
ما پس از رهایی 106 دختر مکتب به این سو از حکومت مرکزی کدام خبر تازه نشنیده ایم. حکومت باید مسئولیت خود را در این زمینه ادا کند.
تا حال حکومت نایجیریا توانسته است که 21 دختر را در اکتبر سال 2016 و 82 تن دیگر این دختران را در می سال 2017 به گونه مسئول نجات دهد. القاسم عبدالقدیر سخنگوی ریاست جمهوری برای کمیته برنامه شمال شرقی نایجیریا است. او می گوید که مذاکره برای آزادی بیشتر دختران جاری است.
اطمینان دارم که به زودی به توافق برسیم تا تعداد از این دختران به خانواده ها و جامعهشان برگردند.
گروه های حقوق بشر مانند گروه دختران ما را برگردانید در پنجمین سالگرد اختطاف دختران چوبوکی از رئیس جمهوری آن کشور می خواهند که تا به وعده های داده شده اش در زمینه رهایی دختران و نجات آنان عمل کرده و آن را فراموش نکند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های این ساعت. قانونگذاران دموکرات ایالات متحده بار دیگر بر ارائه کامل نتایج تحقیقات روسیه تأکید کردند. هیئت خاص حقیقت یاب نتایج یافته های تحقیقات خود را در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا هفته گذشته به لوی سارنوال سپرد. شرح بیشتر این گزارش از سید عزیز الرحمن.
در حالی که نتایج تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات آمریکا مشخص شده، اما تنها فشرده آن از جانب ویلیام بار، لوید سارنوال ایالات متحده، با قانونگذاران امریکایی و رسانه ها شریک ساخته شده است. قانونگذاران دموکرات خواستار ارائه کامل نتایج این تحقیقاتند. اما قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که لوید سارانوال باید قبل از نشر آن محتاطانه عمل کند.
با یک بارگی ارائه اسناد نیمه محرم فکر می کنم که مفکوره خوب نیست.
قانونگذاران دموکرات می گویند که بدون ارائه کامل گزارش این تحقیقات اتخاذ یک تصمیم درست ناممکن می باشد.
من به تفسیر لوی سارانوال ضرورت ندارم. من حامی نشر گزارش هستم. هدف ما شفافیت است. گزارش را ارائه کنید و بعد نتیجه گیری شود.
سران شش کمیته در مجلس نمایندگان کانگرس طی یک نامه با لوی سارانوال الا دوم ماه اپریل فرصت داده اند تا متن کامل نتایج تحقیقات روسیه را به کانگرس بفرستد. در صورت که لوی سارانوال این کار را نکند، کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان می گوید که او را احضار خواهد کرد.
من حیث یک کمیته ما صلاحیت احضار کردن را داریم در قواعد مرتبط به هیئت خاص حقیقتیاب. من چنین چیزی را نمی بینم که لوی سارانوال را از نشر گزارش تحقیقات باز دارد.
رئیس جمهور ترامپ از نتایج تحقیقات هیئت خاص حقیقتیاب استقبال کرده است و می گوید که نتایج این تحقیقات بحث دموکرات ها در مورد استیضای او را خاتمه داده است.
فکر نمی کنم کانون در مورد استیضا صحبت کنند. نسبت به هر وقت دیگر ما بهترین اقتصاد را داریم و کشور ما در وضعیت عالی قرار دارد. دموکرات ها و دیگران با یک دسیسه بسیار بد بر کشور ما ادعای تقلب را کردند، اما ثابت شد که هیچ تبانی و هیچ تلاش برای اخلال در تطبیق قانون وجود نداشت.
دموکرات ها می گویند که ارائه کامل نتایج تحقیقات روسیه پرسش ها در مورد این را نیز حل خواهد کرد که چرا هیئت خاص حقیقتیاب رئیس جمهور ترامپ را به گونه کامل از اتهامات در مورد تلاش برای ممانعت یا اخلال در برابر تطبیق قانون مبرا نکرده است. با وجود آن که تحقیقات هیئت خاص حقیقتیاب در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و همدستی ترامپ با روزها خاتمه یافته است، اما تحقیقات قانونگذاران دموکرات در مورد بعضی از فعالیت‌های دیگر رئیس جمهور ترامپ با شمول سوابق مالیاتیش و معاملات تجارتی او در خارج از کشور ادامه دارد.
و اما در جهان علم و تکنولوژی، شرکت‌های گوگل، آمازون و اپل از تمرکز روی تکنولوژی که زمینه همکاری فردی مجازی را ممکن می‌سازد، مفاد زیاد به دست آورده است. گزارش الیزابت لی را از داود صدیقی بشنوید.
تصور کنید، شما گوشی تلفن را برمی‌دارید و با یکی از اقارب و یا شخص سرشناسی که سالها پیش فوت کرده است، رو در رو به طور مجازی مکالمه می‌کنید. امروز تکنولوژی این زمینه را مساعد ساخته است. هیتر سمیت، رئیس شرکت ستوری فایل و مسئول طراحی این اپلیکیشن، در رابطه با ساختن آن چنین میگوید:
میخواهم نواده ها و نسل های بعدی یک شخص که امروز زندگی میکنند بتوانند وی را از یک طریق کاملا متفاوت و غیر معمول بشناسند.
اپلیکیشنی که توسط شرکت ستوری فایل ساخته شده با زودی به دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. و آنها در رابطه به زندگی خود به شماری از پرسش ها جواب خواهند داد و آن را برای نسل های آینده ثبت و حفظ خواهند کرد.
رنگ مورد علاقه شما کدام است؟
چون این پرسش ها را می توان با این اپلیکیشن مطرح کرد.
رنگ مورد علاقه من آبی است.
هر فردی که به این اکاونت یا حساب اینترنتی دسترسی داشته باشد می تواند به نحوی با شخصی که این جواب ها را ثبت کرده است مکالمه کند.
شخصی که 100% در زندگی به او اعتماد دارم شوهرم است.
جوابهای ثبت شده یک شخص را می توان به دسترس همه قرار داد و یا دسترسی با آن را محدود کرد. روش دیگری که در آینده می توان از این طرح استفاده کرد این است که شما می توانید در رابطه با مسلک خود جوابهایی را ثبت کنید و در حساب رسانه های اجتماعی خود به نشر برسانید تا کارفرمایان و دوستان شما با شما مکالمه کنند و شما را بهتر بشناسند. شرکت ستوری فایل در نظر دارد تا قصه های زندگی افراد سرشناس مانند فضانوردان، اشخاص نامدار و رؤسای جمهور پیشین را با کیفیت عالی ثبت کند. ثبت قصه های زندگی با استفاده از گوشی ها و کمره ها کمک می کند تا امروز را با روش خاص با گذشته و آینده وصل کرد.
شنونده های ارجمند، اکنون می رسیم به ختم برنامه اول خبری امشب. لحظات بعد بخش پشتو و برنامه گفت و شنود آغاز می شود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.